بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی کشته شدن یک سیاستمدار پاکستانی در لندن، کراچی به حال تعطیل درآمد. حامد کرزای افغان ها را به پای صندوق های رأی فراخواند. و سربازان اسرائیلی یکی از بلندپایگان حماس را کشتند. به مجله شامگاهی خوش آمدید. ساعت 19 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. صدای ما رو از پراگ در مجله شامگاهی میشنوید در روز جمعه 26 شهریور ماه 1189 خورشیدی برابر با 17 سپتامبر 2010 میلادی. امیدوارم تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. در این برنامه من مهرداد قاسمفر یک ساعت با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید. امیدواریم تا انتهای این برنامه این مجله خبری تحلیلی با ما همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، فهیمه خضری همکارم در استودیو حاضره تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. فهیمه.
سپاسگزارم مهداد قاسمفر. با سلام. کراچی بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر پاکستان روز جمعه امروز در پی کشته شدن یکی از سیاستمداران آن کشور در برابر خانه‌اش در لندن به حال تعطیل درآمد. بر پایه گزارش‌های رسیده، عمران فاروق یکی از سیاستمداران تبعیدی پاکستان با ضربه‌های چاقو کشته شده است. آقای فاروق از رهبران جنبش متحد قوم مهاجر پاکستان بود. این حزب دارای موازی ضد طالبان است و در استان سند و به خصوص در کراچی بزرگترین شهر پاکستان نفوذ دارد. گفته می شود آقای فاروق در حالی که به اتهام ارتکاب جنایاتی تحت تعقیب نیروهای اطلاعاتی امنیتی پاکستان بود، از 8 سال پیش در لندن زندگی می کرده است. او این اتهامات را بارها بی پایه دانسته بود. تا کنون هیچ کس به اتهام قتل عمران فاروق بازداشت نشده است. اسکاتلند یارد میگوید تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان قتل عمران فاروق را سوء قصد مرگبار سیاسی خوانده و محکوم کرده است. امروز در پیان که جنبش متحد قوم مهاجر در سوگ عمران فاروق 10 روز عزای عمومی اعلام کرد، خیابان‌های کراچی پر جمعیت ترین شهر پاکستان خالی به نظر می رسید و نیروهای شهربانی برای مقابله با عملیات خشونتبار احتمالی در حال آماده باش بودند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه امروز از همه مردمان کشور خواست که فردا شنبه در انتخابات پارلمانی شرکت کنند. آقای کرزی که در کاخ ریاست جمهوری در کابل با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، یادآور شد این انتخابات اختلالات و بی‌نظمی‌هایی خواهد داشت. رئیس جمهوری افغانستان همزمان از شهربانی افغانستان خواست که تدابیر امنیتی در حوزه‌های رأی‌گیری را تشدید کنند، در حالی که خشونت‌های انتخاباتی از همکنون پیشاپیش آغاز شده است. به گفته مسئولان دولتی افغانستان، ستیزه‌جویان گروه تندروی اسلامی طالبان در آستانه انتخابات پارلمانی در آن کشور دست کم 19 تن از جمله یکی از نامزدها و دست کم 8 مأمور برگزاری انتخابات را ربودند. طالبان پیشتر تهدید کرده بود که برای متوقف ساختن انتخابات فردا شنبه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد. و ارتش اسرائیل میگوید سربازان آن کشور عیاد شلبایه، یکی از ستیزه‌جویان بلندپایه جنبش تندروی اسلامی حماس را در نزدیکی شهر طولکرم در کرانه غربی رود اردن کشتند. عیاد شلبایه که گفته میشود از فرماندهان بلندپایه نیروهای مسلح موسوم به تیپ‌های عزالدین قسام بوده است، در حمله نیروهای اسرائیلی برای بازداشت شماری از اعضای حرکت مقاومت اسلامی یا حماس کشته شد. خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از پرواز به سوریه و الجزایر و سپس به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفتگوی زنده در ساعت 21:30 به وقت ایران به پرسش‌های خبرنگار شبکه تلویزیونی خبر صدا و سیما پاسخ خواهد داد. در سرخط ایرنا در این زمینه بر گفتگوی تلویزیونی زنده رئیس جمهوری اسلامی با مردم تاکید شده، اما روشن نیست یا مردم نیز می‌توانند پرسش هایشان را به طور زنده با آقای احمدی نژاد در میان بگذارند یا نه.
سپاسگزارم از فهیمه خضر حیدری. اما در مجله شامگاهی امروز عصر چه مطالبی آماده است تا برای شما پخش بشه؟ بشنویم سرخط این مطالب رو. نخست نگاهی داریم به بیانیه اعتراضی مجمع روحانیون مبارز از تشکل‌های مهم روحانیت در ایران علیه سخنرانی یک مقام سپاهی امنیتی به نام سردار مشفق درباره دخالت‌های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته.
وقتی به صراحت در این نامه سخن از نظام تمامیت‌های استالینی و سخن از نازیسم و فاشیسم میره، پیام اعتراض صریحی است که مخاطبش رهبری است.
یک شرکت دیگر از خریداران گاز ایران اعلام کرد که از این پس گاز مورد نیازش را از جمهوری آذربایجان به جای ایران خواهد خرید. گزارشی در این باره میشنوید. تهدید ایران به بستن تنگه هرمز در صورت بروز هر گونه احتمال حمله نظامی باعث شده که کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس به فکر راه‌هایی برای دور ماندن از این موقعیت احتمالی بیفتند. موضوع گزارش بعدی ما شرح تلاش‌های امارات در این باره است. و سرانجام گزارشی خواهیم داشت از چهاردهمین جشن خانه سینما در برج میلاد تهران و موفقیت‌های دوباره فیلم درباره علی در کسب جوایز از این مراسم.
تندیس بهتری بازی یا نقش اول زن اعدام شود به
تندیس بهترین تدوین اعدام شود
به آقایان
نقش مکمل مرد اعدام شود به آقای
اعدام شود به.
و اما اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله میتونید برنامه پیک فرهنگ رو بشنوید که نگاهی داره به زندگی و کار هانیبال الخاص، هنرمندی که به تازگی درگذشت. با ما بمانید. مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه‌ای به انتشار فایل صوتی منتسب به سردار ناصر مشفق علیه اصلاح طلبان اعتراض کرده است. پیش از این جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم سخنان سردار مشفق را سند دخالت غیرقانونی نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری خوانده بود. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه خود گفته است سخنان سردار مشفق شبیه عملیات تبلیغی نازیستا و فاشیستا و نظام تمامیت‌خواه استالین است. مجمع روحانیون همچنین ضمن هشدار نسبت به خطر بازگشت استبداد از آیت الله علی خامنه‌ای و مراجع تقلید خواسته است در برابر این سخنان واکنش نشان دهند. همکارم مراد ویسی در همین باره با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی در پاریس و کارشناس مسائل حوزه و روحانیت، گفتگوی انجام داده است. آقای اکبرین پیش از هر چیز میگوید آیه‌ای که در ابتدای این بیانیه آورده شده انتخابی هدفدار بوده است.
شما نگاه کنید در آغاز بیانیه آیه 148 سوره نساء اومده. پیامش این هست که نویسندگان این نامه خودشون رو مظلوم میدونن و وقتی خطاب به کسی این نامه رو مینویسن که او مسئول این ظلم موجود هست، او ظالم تلقی میکنن. و در این آیه اومده که ما تا به حال ساکت بودیم، الان صدا بلند کردیم به خاطر این است که مظلوم واقع شدیم.
آیه اکبرین، چرا مجمع روحانیون در بیانیه خودش راجب صحبت‌های سردار مشفق آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران رو خطاب قرار داده؟
این که در واقع شکایت این نامه و انتقاد صریح این نامه مخاطبش رهبری است و رهبری مسئول بیان نظامی حاکم بر کشور هست و با توجه به حمایت تمام عیار رهبری از دولت حاکم و از نظامیان حاکم به ویژه سپاه پاسداران، در نتیجه وقتی به صراحت در این نامه سخن از نظام تمامیت‌خواه استالینی و سخن از نازیسم و فاشیسم میره، پیام اعتراض صریحی است که مخاطبش رهبری است و مجمع روحانیون مبارز نخستین باری است که با این ادبیات رهبری رو خطاب میکنه.
و چرا خطاب این نامه همچنین به مراجع تقلید هست؟
وجه خطابش به مراجع با وجه خطابش به رهبری متفاوته. در اینجا مقوله‌ای تحت عنوان اتمام حجت مطرحه. ببینید، ما در فرهنگ دینی عموما خیلی از آقایون که به هر حال مسائل دینی و تقوای الهی براشون مهم است، بعضی وقتا مایلن از چیزهایی خبر نداشته باشن، کنارگیری میکنن از سیاست تا مسئول نباشن، خودشون رو موظف به انجام امور دینی مردم و اداره امور دینی مردم میدونند و از سایر امور به نوعی تقافل میکنند، نمیشنوند، نمیخوانند، برای اینکه پیش خدا مسئول نباشند. میگن ما این وظیفه که به عهده ماست انجام میدیم و از بقیه هم خبر نداریم و ضرورتی هم نمیدونیم خبر داشته باشیم. اما وقتی این نامه خطاب به مراجع هست و اطلاع دارم که این نامه ها رو نمایندگان مشخصی از طرف این آقایون به مراجع میرسونند، میخوان اتمام حجت بکنن، میخوان بگن که شما این نامه ها رو بخونید، بدونید چه اتفاقی تو کشور داره میفته، تا هم در مقابل خدا بدونید مسئولید و هم در مقابل مردم.
آقای اکبرین، بیانیه مجموعه روحانیون مبارز چه وجه تشابهی با بیانیه جبهه مشارکت و بقیه تشکل‌های اصلاح طلب در این مورد داره و چه تفاوتی داره با توجه به اینکه این یکی از مهمترین تشکل‌های روحانیون اصلاح طلب هست؟
هر سه بیانیه برای نخستین بار رسماً جریان نظامی حاکم بر کشور رو مسئول وقایع موجود میدونن و اونها رو کودتاگر توصیف میکنن. وقتی کودتا مقولش مطرح شد، وقتی نقش سپاه مطرح شد، تا مدت‌ها در لفافه بود. اما اینکه احزاب رسمی کشور، احزابی که اعضاشون از مؤسسین نظام جمهوری اسلامی هستند، از مدیران نظام در سه دهه گذشته هستند، اینا بیان به صراحت و تمام قامت در مقابل سپاه بایستن و بگن کل سپاه یا بخشی از سپاه در حال اداره نظامی این کشور با روش‌های فاشیستی است، من فکر میکنم این وجه مشترک این سه تا بیانیه هست، ایستادگی تمام قامت در مقابل جریان نظامی حاکم بر کشور. اما وجه تفاوتش طبیعی است که در ادبیات دینی مجمع روحانیون و ادبیات سیاسی اون دو حزب دیگه باشه. اونها کاملا نقدشون نقد سیاسی تشکیلاتی است، اما ادبیات بیانیه مجمع روحانیون ادبیاتی متناسب با مفاهیم دینی و از منظر یک تفکر دینی و پایگاه دینی و یک تشکل اسلامی است.
گفتگوی همکارم مراد ویسی رو میشنیدید با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و کارشناس مسائل حوزه و روحانیت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در ادامه چشم پوشی شرکت‌های بزرگ نفتی و گازی اروپا از معامله با ایران، خط لوله گازی موسوم به ترانس آدریان هم اعلام کرده است به خاطر شرایط و اوضاع جاری سیاسی در ایران ورود گاز ایران به این خط لوله منتفی است. به این ترتیب به نوشته روزنامه سوئیس، شرکت ترانس آدریا گاز مورد نیاز خود را نه از ایران بلکه از جمهوری آذربایجان تامین خواهد کرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از خط لوله گازی نابوکو که قرار است گاز مورد نیاز خود را از کشورهای دریای خزر و آسیای مرکزی بخرد و آن را از طریق ترکیه، بلغارستان، رومانی و مجارستان به اتریش برساند، خط گازی معروف دیگری در اروپا راه اندازی شده که موسوم به ترانس آدریا و یا آدریاتیک است. این خط لوله 520 کیلومتر درازا دارد و از دو سال دیگر گاز مناطق دریای خزر و به ویژه جمهوری آذربایجان را از کشورهای یونان و آلبانی و از طریق دریای آدریاتیک به جنوب ایتالیا می رساند. برای احداث این خط لوله بیش از 5 میلیارد یورو سرمایه گذاری شده و در آغاز قرار است سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز راهی اروپا کند. این خط لوله گازی که بیشتر به ترانس آدریا معروف است، تصمیم گرفته است از انتقال گاز ایران چشم‌پوشی کند و نگاه خود را بیشتر متوجه جمهوری آذربایجان کرده است. مقام‌های مسئول خط لوله آدریا بدون آنکه از پیوستن به تحریم‌ها علیه ایران یاد کنند، به روزنامه‌های سوئیسی گفتند که به خاطر شرایط و اوضاع جاری سیاسی در ایران از معامله با ایران خودداری کردند. به این ترتیب جریان گاز ایران در خط لوله گازی آدریا هم منتفی اعلام شده است. همان گونه که گفته شد، این خط انتقال گاز از دو سال دیگر آغاز به کار می کند و گاز کشورهای ساحلی دریای خزر به ویژه جمهوری آذربایجان را از کشورهای یونان، آلبانی و دریای آدریاتیک به ایتالیا می رساند. ظرفیت سالانه خط لوله آدریا ابتدا 10 میلیارد متر مکعب است و سپس تا 20 میلیارد متر مکعب گاز در سال افزایش می‌یابد. و برخی از روزنامه‌های سوئیس هم می‌نویسند قرار است گاز مورد نیاز خط لوله آدریا تنها از میدان گازی موسوم به شاه دنیز دو در جمهوری آذربایجان تأمین شود. پیش از این اما گاز ایران هم به نوشته این روزنامه ها مورد توجه این خط لوله اروپایی بود که روز پنجشنبه مقام های مسئول عدم تمایل خود را از ورود گاز ایران به این خط لوله اعلام کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تهدیدهای ایران به بستن تنگه هرمز در صورت هر گونه حمله نظامی باعث شده تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در پی راهی باشند تا خود را از این دردسر احتمالی رها کنند. از این جهت ابوظبی ترمینال نفتی خود را به بندر فجیره در شرق امارات و در کنار دریای عمان منتقل می‌کند. سام هدا از دبی گزارش می‌دهد.
تهدیدهای ایران به بستن تنگه هرمز در صورت هر گونه حمله نظامی باعث شده تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در پی راهی باشند تا خود را از دردسر تنگه هرمز آزاد کنند. امیرنشین ابوظبی که عمده‌ترین تولیدکننده نفت در کشور امارات است، به همین منظور دست به سرمایه‌گذاری کلان در بندر فجیره در آن کشور زده تا تنگه هرمز را دور بزند. بندر فجیره در شرق امارات قرار دارد و تنها بندر این کشور است که در کنار دریای عمان و اقیانوس هند است. ابوظبی که سال گذشته میلیاردها دلار به دبی کمک کرد، اکنون رو به فجیره آورده تا گذرگاهی امن برای صادرات نفتی خود بیابد و امنیت غذایی امارات را بالا ببرد. ابوظبی که چهارمین تولیدکننده نفت اوپک است، در کار ساخت یک ترمینال ذخیره‌سازی نفت، احداث یک خط لوله و ساخت بزرگترین نیروگاه و واحد آبشیرین کن و تأسیسات ذخیره‌سازی غلات وارداتی در بندر فجیره است. ثروتمندترین امیرنشین کشور امارات در پی آن است تا با سرمایه‌گذاری در بندر فجیره تنگه هرمز را دور بزند و مستقیماً به اقیانوس هند دسترسی پیدا کند. ایران بارها تهدید کرده که در صورت حمله نظامی به آن کشور تنگه هرمز را خواهد بست و انفجار در یک نفتکش ژاپنی که در تیر ماه گذشته اتفاق افتاد نگرانی هایی را در مورد امنیت راه های حمل سوخت از خلیج فارس به وجود آورده است. مصطفی الانی، کارشناس مسائل امنیتی در مرکز تحقیقات خلیج فارس در دبی، در گفتگو با بلومبرگ خاطرنشان می‌کند که ایران در ظرف 4 سال گذشته بیش از 60 بار تهدید کرده که مانع عبور و مرور آزاد از تنگه هرمز خواهد شد و همین سخنان ابوظبی را به فکر برنامه‌ریزی بلند مدت و استراتژیک انداخته است. تهدیدهای ایران یادآور اختلالاتی است که در حمل نفت از خلیج فارس در طول جنگ ایران و عراق پیش آورد، اختلالاتی که به جنگ نفتکش‌ها موسوم است و طی آن نفتکش‌های ایرانی و عراقی و دست آخر عربستانی و کویتی هدف موشک‌های دو طرف متخاصم در جنگ قرار گرفت. عربستان سعودی هم مانند ابوظبی 1/4 تولید نفت خود را از خلیج فارس منحرف و به سمت دریای سرخ و بندر ینبو هدایت کرده است و 60% مواد غذایی خود را نیز از بندر جده وارد می‌کند. بندر فجیره که در یک منطقه کوهستانی قرار گرفته، پیش از این عمده‌ترین تأمین کننده سنگ برای پروژه‌های ساختمانی امارات و به ویژه دبی بود. اما با بروز بحران اقتصادی و سقوط بازار ساخت و ساز در دبی، اکنون این بندر امیدوار است بتواند رشد اقتصادی خود را از راه تجارت، انبارسازی و بارگیری مواد نفتی تأمین کند. بندر فجیره هم‌اکنون سومین بندر سوختگیری جهان بعد از سنگاپور و روتردام است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
چهاردهمین جشن خانه سینما پنجشنبه شب 25 شهریور در مراسمی با حضور پررنگ هنرمندان سینمای ایران در برج میلاد تهران برگزار شد و فیلم درباره الی توانست بیشترین تندیس‌ها را به دست آورد. مانیا منصور گزارشی دارد از این مراسم.
تندیس بهتری بازیگر نقش اول زن اهدا می‌شود به
تندیس بهترین تدوین اهدا می‌شود.
اهدا می شود به آقایان
نقش مکمل مرد اهدا می شود به آقای
اهدا می شود به خانم.
باز هم از شب گذشته همه خبرهای سینمای ایران حول محور فیلم درباره الی چرخید و بیشترین و مهمترین جایزه ها را این فیلم گرفت. فیلمی که به خاطر بازی گلشیفته فراهانی در یکی از نقش‌های اصلی آن مغضوب مقام‌های ارشاد بود و تمام تلاششان را کردند تا در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش در نیاید، اما با پادرمیانی محمود احمدی نژاد به نمایش در آمد و توانست تحسین منتقدان و مخاطبان را به همراه آورد. در 14 جشن خانه سینما که توسط خانه سینما و صنوف سینمایی برگزار می شود و به نوعی در مقابل جشنواره دولتی فیلم فجر قرار می گیرد، فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی توانست 6 تندیس از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی برای اصغر فرهادی، بهترین تدوین، بهترین بازیگر نقش اول مرد برای شهاب حسینی و بهترین بازیگر نقش دوم زن و مرد را برای مریلا زارعی و صابر ابر برمغان آورد.
ماه بزر یه روز بگذره همه عاشقش.
عاشقم من.
چرا جدا شدیم؟
از کدوم یکی شما؟ سلامتی شما این بابا.
در حالی که این فیلم تنها توانسته بود 2 سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی و بهترین صدا برداری را از جشنواره سال گذشته فجر به خانه برد، اصغر فرهادی کارگردان فیلم درباره الی در حالی تندیس بهترین کارگردانی را گرفت که رقیبان بزرگی چون بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و واروش کریم مسیحی در کنارش بودند. شهاب حسینی نیز که برای بازی در 2 فیلم درباره الی و پرسه در مه تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد را تصاحب کرد، رقیبان قدری چون حامد بهداد، مهدی هاشمی، حمید فرخ‌نژاد و محمد رضا فروتن برای بردن تندیس دندان تیز کرده بودند. تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن اما همان نامی اعلام شد که سیمرغ بلورین را به خانه برده بود. نگار جواهریان بازیگر جوان و خوش آتیه سینما ایران برای بازی در فیلم طلا مس. فیلم ملک سلیمان به کارگردانی شهریار بهرانی با 4 تندیس بهترین فیلم برداری، طراحی صحنه، لباس و جلوه های ویژه بصری در مقام دوم قرار گرفت و تندیس بهترین فیلمنامه به جلیل سامان برای فیلم سینمایی وقت بودن رسید. در حالی برندگان 14 جشن خانه سینما با برندگان سیمرغ بلورین جشنواره دولتی فیلم فجر تفاوت فاحشی داشتند که برگزاری این جشن با حواشی ویژه‌ای همراه بود. حواشی که گاه جای خود را به اصلیات در جشن 4 ساعته پنجشنبه شب داد و شاید مهمترینش سخنان اصغر فرهادی در هنگام گرفتن تندیس بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، او بعد از گرفتن جایزه‌اش گفت: امیدوارم وضع مملکت طوری شود که گلشیفته بتواند برگردد. امیدوارم بهرام بیضایی برگردد. امیر نادری بتواند در ایران فیلم بسازد و امیدوارم جعفر پناهی هم بتواند در ایران فیلم بسازد. در 4 جشن خانه سینما که در برج میلاد برگزار شد، هیچ مقام دولتی حضور نداشت و بیشتر صحبت‌ها پیرامون امنیت شغلی و صنفی در سینما و مشکلات اقتصادی هنرمندان سینما گشت. در میان اهدای جوایز فیلمی پخش شد که در آن دست‌اندرکاران سینما ایران از مشکلات عمیق اقتصادی و مالی، بیکاری، نبود امنیت مالی و شغلی و نداشتن بیمه سخن راندند.
اون دیگه عمرمون گذشته دیگه.
اصلا من نه بازنشستگی دارم، نه درآمد دارم، نه حقوق بازنشستگی، نه بیمه.
حالا اینجوری شده که هر کی پیر بشه و از کار افتاده بشه دستش.
در آن فیلم تصویری از ملیحه نظری، بازیگر قدیمی سینمای ایران پخش شد، در حالی که با بدن نیمه فلج مسئولان بیمارستان میلاد تهران به علت نپرداختن هزینه های بیمارستان او را لای پتو کنار کوچه گذاشته بودند.
3 ماه سکته مغزی کرده، این از بدنش فلج شده، ایشون رو با لباس بیمارستان و سرمی که در دست شهران اونجاست و همینجوری دم در گذاشتن. و
باران کوسری بازیگر جوان و توانای سینما ایران تنها فردی بود که با مچبند باریک سبز به روی صحنه آمد که با دیدنش حاضران در سالن برای مدتی طولانی دست دادند.
باران کوسری
چهاردهمین جشن خانه سینما رو در گزارش مانیا منصور می شنیدید. فرصتی است تا بشنویم دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که نظرگاهشون رو بر روی پیامگیری 24 ساعته ای ما گذاشتن و همکارانم بعضی از اونها رو آماده کردن برای پخش در این برنامه.
این خانم سارا رو که اینا آزاد کردن، این یه گروگان بود ازش پول گرفتن آزادش کردن. فرق این آقای احمدی نژاد و دولتش با اون آقایونی که سومالیا دارن چشتیارا هاستش میکنن چه فرقی میکنه؟ من نمیدونم چرا دولت آمریکا خود رئیس جمهور ایران رو تحت تعقیب قرار نمیده. به راحتی میره آمریکا و میاد، میدوننم چه کار میکنن.
متاسفم برات آقای مرتضوی، شنیدم میخوایی بری، فکر این روز رو نمی کردی؟ نه، جمهوری اسلامی همینه، اهدافی رو برات مشخص میکنه که این اهداف تموم شدن خودت هدف قرار میگیری.
آقای عزیز، این نیرو انتظامی ترقه که میتره کنن میدونن همه رو چطور با اصله حمله بکنن، تیراندازی بکنن، بعد اینا رو شناسایی نکنن و چرا اینا دروغ میگن؟ از خودشونن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
و فرصتی است تا از سیاست فاصله بگیریم و سری بزنیم به دنیای ورزش، جایی که فریبرز غریب آماده است ما رو در جریان آخرین خبرهای این قلمرو بگذاره.
از هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران امروز 6 مسابقه در برنامه است که در مهمترین بازی در ساعت 19:45 آبی پوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی به دیدار سایپا می روند. در دو بازی مهم دیگر سپاهان مدافع عنوان قهرمانی در تهران به دیدار نفت رفته و تراکتورسازی تبریز در کرمان با تیم مس دیدار دارد. فردا هم سرخپوشان تهرانی در تبریز با شهرداری و استیرازین در تهران با صنعت نفت آبادان مسابقه می دهند. دیدار دو تیم آهنی، ذوب آهن و راه آهن هم به دلیل حضور تیم اصفهانی در مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان آسیا به روز 14 مهر ماه موکول شد. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 23 بازیکن برای برگزاری اولین مسابقه تیم ملی این کشور در مقابل بحرین در مسابقات غرب آسیا را اعلام کرد. از تیم ذوب‌آهن اصفهان به دلیل در پیش بودن بازی برگشت این تیم با پوانگ استیلرز کره جنوبی بازیکنی به تیم ملی دعوت نشده. همچنین فرهاد مجیدی و میلاد میداودی دو بازیکن استقلال تهران دعوت شده های جدید به اردوی تیم ملی هستند. تیم ملی فوتبال ایران با 20 بازیکن برای شرکت در مسابقات غرب آسیا روز چهارشنبه آینده راهی اردن میزبان این بازی ها می شود و روز جمعه در اولین مسابقه با تیم ملی فوتبال بحرین دیدار خواهد کرد. 78مین دوره پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان با حضور 70 کشور در بخش مردان و 54 کشور در بخش زنان از امروز در آنتالیای ترکیه آغاز شد. در این دوره از رقابت‌ها که سهمیه المپیک 2012 لندن است، ایران با 7 وزنه‌بردار مرد شرکت کرده. تیم ایران در وزن‌های پایین وزنه‌بردار ندارد و مسابقاتش از روز سه‌شنبه آینده آغاز می‌شود که طی آن در این روز مرتضی رضاییان در وزن 69 کیلوگرم به روی صحنه می‌رود. دیشب از مرحله گروهی مسابقات فوتبال اروپا لیگ 24 بازی انجام شد که در چند دیدار مهم اتلتیکو مادرید اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی در زمین تیم نچندان مطرحی به نام پاوک سالونیکی یونان با 1 مغلوب شد. یوونتوس ایتالیا در ورزشگاه خانگیش دلالپی شهر تورین در مقابل لخ پوزنان لهستان به تساوی 3-3 رضایت داد. پاریس سن ژرمن فرانسه با 1 میزبانش سویای اسپانیا را وادار به تسلیم کرد و لیورپول انگلیس هم 4-1 میهمانش استوا بخارست رومانی را با شکست بدرقه کرد. و هفته 4 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگا 1 آلمان امشب با دیدار آینتراخت فرانکفورت و فرایبورگ آغاز می‌شود. بایر مونیخ مدافع عنوان قهرمانی فردا میزبان کلن خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عصر جمعه 19:30 دقیقه 26 شهریور ماه به وقت تهران، ساعت رو عرض کردم. در مجله شامگاهی با ما هستید. با من مرتاد قاسم فر همراه بودید. تا این لحظه این برنامه همچنان ادامه داره. اگر روی ایستگاه ما همچنان بمونید میتونید برنامه پیک فرهنگ رو بشنوید با موضوع کار و زندگی هانیبال الخاص، هنرمند فقید. اما پیش از اون همراه بشیم با خبرهای ایران و جهان با فرین آسمی.
با سلام. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه امروز از همه مردمان کشور خواست که فردا شنبه در انتخابات پارلمانی شرکت کنند. آقای کرزی که در کاخ ریاست جمهوری در کابل با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، یادآور شد که این انتخابات اختلالات و بی‌نظمی‌هایی خواهد داشت. رئیس جمهوری افغانستان همزمان از شهربانی افغانستان خواست که تدابیر امنیتی در حوزه‌های رأی‌گیری را تشدید کنند، در حالی که خشونت‌های انتخاباتی از هم‌اکنون پیشاپیش آغاز شده است. کراچی، بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر پاکستان، امروز در پی کشته شدن یکی از سیاستمداران آن کشور در برابر خانه‌اش در لندن به حال تعطیل درآمد. بر پایه گزارش‌های رسیده، عمران فاروق، یکی از سیاستمداران تبعیدی پاکستان، با ضربات کارت کشته شده است. آقای فاروق از رهبران جنبش متحد قوم مهاجر پاکستان بود. این حزب دارای موازی ضد طالبان است و در استان سند و به خصوص در کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، نفوذ دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پیش از پرواز به سوریه و الجزایر و سپس نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در گفتگوی زنده در ساعت 21:30 دقیقه به وقت ایران به پرسش‌های خبرنگاران شبکه تلویزیونی خبر صدا و سیما پاسخ خواهد داد. در سرخط ایرنا در این زمینه بر گفتگوی تلویزیونی زنده رئیس جمهوری اسلامی با مردم تاکید شده، اما روشن نیست که آیا مردم نیز می‌توانند پرسش‌هایشان را به طور زنده با آقای احمدی نژاد در میان بگذارند یا نه. و محمد کریمی راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دیپلمات‌های ایرانی پناهنده به غرب را متهم به روان پریشی کرده است. آقای کریمی راد میگوید شماری از این دیپلمات‌های پناهنده در پی پایان دوره خدمتشان برای آنکه با خانواده‌هایشان در اروپا بمانند بهانه‌جویی می‌کنند. در هفته‌های اخیر 3 دیپلمات جمهوری اسلامی در بلژیک، فنلاند و نروژ با اعتراض به سرکوبی مردم، نقض گسترده حقوق بشر و نادیده گرفته شدن آزادی‌های سیاسی در ایران از کار کناره‌گیری کرده و به صف مخالفان جمهوری اسلامی در تبعید پیوستند. محمد کریمی راد پناهندگی این عده را تجربه‌ای تلخ خوانده و از وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواسته است که از این پس در استخدام کارمند بیشتر دقت کند. مرداد.
متشکرم. فرین آسمی بود و مروری بر خبرهای ایران و جهان. و اما پیک فرهنگ. همینطور که گفتم پیش از این، به زندگی و کار هانیبال الخاص، هنرمندی و نقاش و مجسمه سازی اختصاص داره که همین چند روز پیش او رو از دست دادیم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این هفته کم نیستند هنرمندان و فرهنگ دوستانی که یاد هانیبال الخاص را گرامی می‌دارند. نقاش کاریزماتیک و آشوری تبار ایران که روز سه‌شنبه درگذشت. در این برنامه پیک فرهنگ بر روی بومی بزرگ به دنبال سایه‌ای بلند می‌گردیم. در گفتگو با سه نقاش و کارشناس هنرهای تجسمی، یک نویسنده و مدیر یک فصلنامه.
زندگیش به نظر من الخاص هنر بزرگش بود، تا اینکه ما صرفاً بخوایم ببینیم اون روی بوم و کاغذ چه کار کرده.
هنرمند سیاسی بود. کنان نفوذ می‌کرد در شاگردا که هر کاری شاگرداش می‌دیدید مثل یک الخاص کوچیک بود.
هانیبال خود زندگی بود. این زندگی بود.
دیگه اون ایدئال‌های نوع هنرمند نوین سوسیالیستی رو کنار گذاشت و به امریکا رفت و دوران نسبتاً طولانی رو
در امریکا به استراحت بیشتر پرداخت.
من معلمی کردم برای کودکان که از کودکان نقاشی کردن یاد بگیرم، چون باور دارم که من الان تمام سعیم اینه که به کودکی خودم برگردم. خیلی سخته، من فکر می‌کنم به 6 سالگیم رسیدم، به 7 سالگیم کتما رسیدم، ولی دلم میخواد به 5 سالگیم برسم با اون صداقت و صمیمیت کودکی کار کنم.
باز هم پرچمی نیمه افراشته بر بام پیک فرهنگ. هانیبال الخاص، نقاش نوگرای معاصر آشوری ایرانی، روز سه‌شنبه در 80 سالگی دور از میهن در کالیفرنیا درگذشت. تخصص الخاص در نقاشی فیگوراتیو بود. بر روی بام‌های بزرگ، دیوار، کاغذ و هر جا که میشد چهره انسان‌هایی را که اثری از آشوری بودن در برخی از آنان هویدا بود می‌کشید، با رنگ‌هایی که فرکانس‌های آن به باور آگاهان هنری گویی امضای خود الخاص را زیر آن داشت و با این مشخصات میشد اثرهایش را از کار هر کس دیگری جدا کرد. شاگرد جعفر پتگر بود، اما سبک خاص خود را وقتی به آمریکا رفت و نیمه کاره تب را کنار گذاشت و هنرآموز انستیتیو هنر شیکاگو شد آموخت. تحت تأثیر نقاشی دیواری مکزیک، این سبک حتی پیش از نیمه دوم دهه 1950 میلادی که در همین نهاد هانیبال الخاص فوق لیسانس هنرهای تجسمی گرفت، به ویژه در میان هنرمندان منتقد و چپ دوستدارانی داشت. هانیبال الخاص علاوه بر نقاشی 3.5 دهه در ایران و آمریکا تدریس نقاشی کرد، در هنرستان پسران، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشکده هنر دانشگاه آزاد در ایران و در دانشکده مانتیسیلوی ایالت ایلینوی در آمریکا. حاصل همه اینها دهها هنرجوی متأثر از سبک ویژه او بود که در کنار شماری شاعر و نویسنده و نوازنده و هنرمند، همه یک صدا چنان از او سخن میگویند که از یک چهره فرهمند. همان ویژگی که در ابعادی دیگر در وصف جلال آل احمد نویسنده در میان نسل قبل و صادق هدایت باز هم نویسنده در میان نسل پیشتر نویسندگان و هنرمندان میگویند. هانیبال الخاص 4 سالی پیش از انقلاب بهمن 1357 در روزنامه کیهان نقد هنری هم می نوشت. هانیبال الخاص 300 متر مربع نقاشی دیواری، صدها متر نقاشی بر روی بوم و کاغذ، برگزاری بیش از 100 نمایشگاه اختصاصی و بیش از 200 نمایشگاه گروهی در ایران، آمریکا، اروپا، استرالیا و کانادا را در کارنامه خود دارد. علاوه بر این، تجربه هایی در گونه های مختلف شعر و نثر و ترجمه از حافظ و فردوسی گرفته تا ایرج میرزا و میرزاده عشقی و پروین اعتصامی و نیما یوشیج به زبان آشوری و البته طنزهای تصویری و تجسمی که وصف یکی از آنها را در همین برنامه می شنویم. اول به سراغ یکی از نقاشان پیشکسوت ایران و دانش آموخته مقطع دکترای تاریخ هنر دانشگاه کلمبیای نیویورک در آمریکا می رویم. هادی حزاوی.
الخاص مثل بیشتر نقاش های هم نسل ما سه دغدغه داشت. اول دلش میخواست کارش ایرانی باشه، دوم دلش میخواست کارش هویت آشوری داشته باشه، و سوم میخواست خودش یه جوری با هنر آوانگارد و بین‌المللی وقف بده. البته در هر کدوم از اینا تا اندازه موفق بود، ولی به نظر من یه کار ایشون کرد که باید واقعا تو کتابای تاریخ هنر به عنوان جزء اولین کارهای کانسپچوال آرت نوشته بشه. ایشون یه کار دست جمعی داشت با گریگوریان و ممیز و نامی و یکی دو نفر دیگه. ایشون شب نمایشگاه میگن خود کارتو بیار، کارتو بیار، بالاخره میاد یه بیل میذاره وسط اونجایی که کارش باید آویزون کنه. البته خب میدونید این ریدی مید آبجکت به کارهایی که ساخته شده در درک کنه بیشتر نمو چهار شب قبلش مارس دوشم یه توالد مردانه آوری گذاشت تو نمایشگاه، گفت این کار منه. الخاص یک چیزی اضافه کرد به این که هم جنبه ایرانی سیاه شد، هم جنبه سوشالیستی و ایدئولوژیکیش اضافه شد، و همین که همه با دیدن اون نیشخند و لبخند و اینا میزدن و بحث در گرفت بین ایشون و اونایی که نمایشگاه گذاشته بودن و کار نزدیک به دوا برسه. ایشون یه بیل گذاشت و بالای بیل نوشته بود آخ الف خ. بعد اینا اول نفهمیدن چیه، ولی وقتی این دوتا رو کنار هم گذاشتن فهمیدن که در صورت الخاص یه مداری هم اونا رو، یعنی اونایی که با هم نمایشگاه شدن به تمثل گرفته، و همین که واقعا تمام مش هنر مدرن و این مسائلی که اون زمان مطرح میشد ایشون زیر سوال برده بود. به نظر من این بهترین کاری بود که الخاص کرد. کاراکترش هم یه کاراکتر خیلی کوبنده با انرژی بود که از به وجود آوردن بحث و فصل و جدل و اینا خوشش می اومد،
در این حال که نقاش خوبی بود، معلم خوبی هم بود، البته همیشه دوست داشت نقش یک مرشد، یک میدوندار و یک گروه به اصطلاح هندی ها بازی کنه و شاگرداش همیشه مریدش میاد. چنان نفوذ میگرد در شاگردا که هر کاری شاگرداش میدیدید مثل یک الخاص کوچیک بودن. بیشتر شاگرداش به علت نفوذ زیادی که ایشون در شاگردا داشتن تا اندازه سبک اون رو کجدارومری پیروی میکردن که حالا من نمیدونم تا چه اندازه این یه کار خوبی در آموزش هنر. من از شخصیتش خیلی خوشم میومد به عنوان یه آرتیست، اصلا کاراکتر و کار و رفتار و حرف زدنش خودش یک هنر بود. واقعا نگاش میکردین میدیدین که یه اوریجینالیتی و اصالتی داره که در نقاشی‌های دیگر کمتر میتونید ببینید.
باز هم به دنبال ویژگی‌های شخصیتی و هنری هانیبال الخاص که زبانزد کسانی است که او را می‌شناسند می‌گردیم. این بار در نگاه کسی که از نوجوانی با هانیبال الخاص آشنا بوده است، شهرام کریمی، نقاش و طراح صحنه فیلم، از جمله فیلم‌های شیرین نشاط، کارگردان در نیویورک.
اصلی ترین مشخصه‌ای که من فکر میکنم هانیبال الخاص داشت و اونو با خیلی فرق می‌ذاشت، جسارت هانیبال بود. جسارتی که اون در حوزه نقاشی و کار هنریش به کار می برد و این جسارت در واقع از کاراکترش می اومد که کاراکتر ناآروم و پرشوری بود که همه بچه‌ای که اونو می شناختن اصلی ترین مشخصش رو شاید این اسم ببرن. متعلق به نوگراترین و آوانگاردترین دوره نقاشی ما هست. راحت کار کردن بدون قید و بند بودن. ببینید این زمانی که از آمریکا برگشته بود یا تابلو کشیده بود که زمانی که شاه تو خیابونا حرکت می‌کرد مردم دو طرف ایستادن تو خیابون و اینو یه جیپ ارتشی داره دست تکون میده. من نمیدونم این تابلو دست کی است، یکی از زیباترین کاراش است. و یا اون مرغ آمینش که مثلا اون به خاطر نزدیکیش با جلال آل احمد، اون سری دوره کارای اون دورش به نظر من شکوفاترین کارای الخاص بود. یا حتی جوکایی که این کار میکرد اون دوره، یا تابلو شاگرداشو که میکشید، اینها در قطعات خیلی بزرگ بدون قید و بندها و درگیری هایی که من بی تعارف بگم متاسفانه یه مقدار الخاص این آخری های زندگی به خاطر مشکلاتی که فکر کنم پیدا کرده بود یه مقدار از نظر مالی و منم بی تعارف یکی دو بار ضمنی بهش تا گوزت کردم که این دست از این چش و ابرو کشی بردار، برگرد به اون حالت گذشته اون تابلوهای بزرگ و راحت اون زمان. به هر حال الخاص مشخصه‌ای که شما سوال کردید، من اساسا بیش از هر چیزی اون جسارتش هست و این جسارت رو همیشه در کلاساش به شاگرداش منتقل میکرد و ما اثراتش رو امروز در کار مثلا شاگردای خوبش مثل آقای منوچهر سفرزاده یا مثلا مسعود سعدالدین میبینیم و خیلی ها و خیلی ها خیلی های دیگه که مدیون اون هستن. الخاص بیش از این که یه نقاش خوبی بود، یه معلم بزرگی بود و در واقع جدا از حوزه‌های آکادمی و طراحی، نوع نگاه کردن به هنر و آزاد بودن و با مردم بودن و مردمی بودن و انسان بودن رو در واقع منتقل میکرد. زندگیش به نظر من الخاص هنر بزرگش بود تا اینکه ما صرفا بخوایم ببینیم اون روی بوم و کاغذ چه کار کرده.
روز پنجشنبه نمایشگاهی از آثار 7 نقاش ایرانی در نیویورک خود به خود به مجلس یادبود هانیبال الخاص هم بدل شد و شما اونجا بودید.
این نمایشگاهی بود که خانم ناهید حقیقت که خودشون هم در نمایشگاه بودن، یه هم نسلایی رو جمع کرده بودن از کیارستمی گرفته تا آقای نیکزاد نجومی و هزاره‌ای و یه تعداد دیگه، آقای وزیری، از صاحب‌نامه‌های هنر نقاشی و همه در یه حوزه سنی به نام وان جنریشن که خب اینجا این وسط منم قاطی کرده بودم که خب بده منم یه 20 سالی با اونها اختلاف سن دارم، جوان‌ترینشون بودم، ولی خب افتخاری که کنار همچین آدم‌های بزرگای من قرار داشتم. یه برنامه از قبل آماده نشده‌ای ولی به هر حال صورت گرفت و یادی از هانیبال الخاص از طرف من که باش آشنا بودم و بقیه دوستان انجام گرفت.
در سفرهایی که هانیبال الخاص به نیویورک می‌کرد، گهگدار بیژن اسدی پور، طراح، طنز پرداز و مدیر و سردبیر نشریه دفتر هنر معاشر او بود. ببینیم او چه تصویری از نقاش فقید به ویژه در دوران مهاجرت در آمریکا ترسیم می‌کند.
کارای الخاص سعی میکرد اون اقلیت‌های قومی خودش رو در نقاشیش تصویر بکنه و او همونطور که نقاش بود کار هنری رو تدریس میکرد در دانشگاه و نقدهای هنری مینوشت و قصه نویس خوبی هم بود. در همه این زمینه‌ها بسیار کاراش ساده بود، یعنی خیلی سعی نمیکرد پیچیدگی عجیب غریبی در نوشتن نقدهاش و در قصه هاش اینها مطرح کنه، خیلی روان و ساده کار میکرد. وضعیت یک خارجی رو که آمده در یک فضای دیگری و بیگانه هست اینها رو تصویر میکرد در قصه های خودش که بسیار شیرین و طنزآمیز بود و اینها رو همه رو در بیرون نوشته بود زمانی که آمده بود خارج از ایران، و در ایران که بود بیشتر نقدهای هنری مینوشت و نه قصه و تدریس میکرد. بعد از این مدتی هم که اینجا بود دوباره برگشت به ایران، کار تدریس رو دنبال میکرد و یکی از چیزای خیلی خوبش که من خیلی دوست داشتم این بود که معمولا سالیانه با شاگردای خودش نمایشگاه میگذاشت که این شاگردای خودش رو یه جوری حمایت بکنه، معرفی بکنه، و خودش در نمایشگاه میامد، میستاد، با مردم صحبت میکرد و شاگردای خودش رو معرفی میکرد. یک بار در نیویورک که این کار کرده بود خود منم رفتم دیدم و یک نمایشگاه دیگری باز یک سالی آمد گذاشت اون طرفا و معتقد بود که نقاشی و موسیقی به هم مربوط هستن و یک ویولونزن فلسطینی رو آورده بود و اون ویولون میزد و این در مقابل حضار میکشید. وقتی که صدای ویولون او تغییر میکرد اینم معتقد بود که رنگی که انتخاب میکنه یا شیوهی که براسش رو میکشه و اینا تفاوت خواهد کرد. به هر حال تو زندگی عمومیش خیلی آدم شیرین و مطبوعی بود و نیک‌نفس. هنرمند سیاسی بود و سعی میکرد که تو این زمینهایی که کار میکنه دست دیگران هم بگیره.
جامعه میزبان آمریکا، حالا چه تو نیویورک که شما شاهد بودین، چه شیکاگو که درسش رو اونجا خونده بود و چه کالیفرنیا که اواخر عمر اونجا زندگی میکرد، برخوردش با او و هنرش چگونه بود تا اونجایی که شما شاهدش بودین؟
نمایشگاهی که برگزار میکرد به وسیله ایرانی ها برگزار میشد. تمام این ارتباطات که عرض میکنم در ارتباط با جامعه ایرانی بیرون بود و در خود این آمریکایی‌ها چقدر کارش تاثیر داشت و چه جوری استقبال میشد نمیدونم، ولی اینهایی که عرض میکنم همش در ارتباط با همین جامعه مهاجر ایرانی در اینجا هست.
میهمان دیگر پیک فرهنگ که ما را با کار و زندگی هانیبال الخاص آشنا میکند، نیکزاد نجومی، نقاش معاصر ایرانی با سبکی دیگر در نیویورک است.
جای خاصی داره و در بالای این جدول قرار داره. کارهای خیلی متفاوتی انجام داد در زمان زندگیش و تأثیر زیادی روی هنر نقاشی ایران داشت. کارهای الخاص به طور کلی تحت تأثیر نقاشی‌های دیواری مکزیک بود. تا آخر عمرش هم این تأثیر رو حفظ کرده بود. کارهای آخرش و کارهای آبرنگش هست که یک مقداری تونست از این حرکت جدا بشه و مسائل شخصی خودش رو مطرح بکنه، اما به طور کلی جنبه اصلی کارش اون حرکت‌های مردمی بود که در کارهای مکزیکی ها خودشون نشون میداد و الخاص تحت تاثیر اونا قرار داشت و به شدت متمایل بود که اونو به ترتیبی در ایران رواج بده و فکر کنم تا حد زیادی هم موفق شد. نمیشه گفت واقعا جنبه های منفی داشته، اما چیزی که من کمبودش رو حس میکردم در کاراش یک مفهوم کار نقاشی بود که اونو خیلی کمتر میدیدم. بیشتر کلیگرایی در کارش بود. درست بود که فیگوراتیو کار میکنه، درست که آدم میداره و انواع اقسام فیگورها، صورتها، دست و پاها همه اونجا هستن، ولی بیان خاصی با اینا گفته نمیشه. اینا میتونست یه کار آبستری باشه، گرچه خودش اعتقادی به کار آبستری نداشت.
هانیبال الخاص تنها بر روی هنرآموزان و نقاشان نبود که تأثیر گذاشت. گفته های منیرو روانیپور، نویسنده از جمله داستان کولی کنار آتش، صریح‌تر از آن است که نیاز به تفسیر داشته باشد. خانم منیرو روانیپور، شما مدل یکی از تابلوهای هانیبال الخاص بودید به نام کوچه آسوری‌ها. میشه در مورد این تجربه اول بگین؟
من حدود حوالی سال 60 بود که با هانیبال الخاص آشنا شدم. اول میخوام بگم که هانیبال خود زندگی بود، این زندگی بود، پر از شور و هیجان. و وقتی من باش آشنا شدم شروع کرده بود تابلوی کوچه آسوریا رو کشیدم و به من گفت که منی رو بشی ببینم، میخوام تو مادر آسوریا بشی. من تا 9 ماه در طول هفته مثلا چند روزی میرفتم مینشستم، تابلو رو همینجوری میکشید. هانیمال در واقع وقتی دید بعد از انقلاب آسوری‌های طرف ارومیه، تبریز، حتی آسوری‌های جنوب دارن کوچ می‌کنن، شروع کرد به این تابلو رو نقاشی کردن.
کوچ به کجا؟
به بیرون از کشور، برای که وضعیت ناجور بود. روز به روز، لحظه به لحظه داشت بدتر میشد و در واقع این دردی که تو دل هانیبال بود به شکل این تابلو خودش رو نشون میداد. و نه تنها من که پورتری مادر رو از من کشید، اگه به اون تابلو نگاه کنین ببینین که خیلی از بچه‌هایی که اون دوره میومدن خونه‌اش تیکه تیکه اینجا اونجا تو این تابلو هستن. و وقتی ازش پرسیدم که هانیبال این تابلو چقدر طول میکشه، چند متره، به من گفت خیلی، امیدوارم بتونم تمومش بکنم. و صحبت از مثلا 18 متر و اینا بود، نمیدونم. من دیگه وقتی تابلو تموم شد تابلو رو ندیدم. آخرین بار کانیبال رو دیدم به من گفت 700 هزار آسوری بودن و الان 11 هزار بیشتر نموندن. گفتگوی با هانیبال، رفتن تو کلاس های نقاشی و رفتن به خونه اون باعث می شد که من رفتم به طرف ارومیه و یک دور اون بخش از کشور رو دیدم و دیدم واقعا که کلیساها بسته شدن، مردم یکی یکی دارن چیز میزاشون رو می فروشن و از کشور دارن میرن بیرون. و خیلی چیزها در که این نوما ازش یاد گرفتم.
مثلا بعضی از چیزایی که یاد گرفتین ازش چی بود؟
ببین، رنگ، نقاشی، عشق به زندگی. اگر که من با هانیبال آشنا نمی‌شدم هرگز تولی کنارتش رو نمی‌نوشتم، برای که من نویسنده بودم و اصلا کاری به نقاشی نداشتم. درست که همیشه طبیعت رو دوست داشتم، ولی درست اونجا بود که مفهوم رنگ‌ها هر کدوم چه زبانی دارن و چه جوری حرف می‌زنن، اونجا بود که من اینو فهمیدم. بدون هانیبال الخاص این کتاب وجود نداشت.
خانم منیر روانی پور، پس اون هانیبال که در کلی کنار آتش نسبتی داره با هانیبال الخاص واقعی؟
خود هانیباله. من نمیتونستم بدون اون، با اینکه با نقاشی شروع کردم و فضاسازی در کلی کنار آتش درست تحت تاثیر فضای خونه هانیبال الخاصه، خود اونم دست از سرم بر نمیداشت و بالاخره به عنوان نقاش توی این کتاب یکی از شخصیت‌های داغشلی، یکی از شخصیت‌های داستانی آمد. و حتی اون خونه ای هم که آینه میره تو همون خیابون سپس و خونه خود هانیبال الخاصه. نه تنها خود هانیبال الخاصه به شکل هانیبال نقاش آمد تو کلی کنار آتش، بلکه یک وجه دیگری از هانیبال که بسیار مهربون بود و همیشه سعی میکرد هر جوری که میتونه به دیگران کمک کنه، به شکل اون کشیشی میاد که به آینه میگه با توقعت به سراغ زندگی نرو، با عاطفت برو. و این آب هانیبال به من یاد داد. خودش هم همیشه همینجوری بود، در خونش رو همه باز بود، تمام جوونا، نقاش، مترجم، نویسنده، هر کس که دلش میخواد چیزی خلق کنه در خونه هانیبال الخاص روش باز بود. چهرهاشون همینجور جلو چشمم میاد. دوست شاعری بود میومد، کسانی بودن که گیتار میزدن، کسانی بودن که صدای خوشی داشتن. اوه، تو دهه 60 چنین جایی داشتن، یعنی میدونی چی؟ یعنی که تو بیابون برهوت یهو مثلا یه چشمه آب خنکی پیدا کنی بدون توقع. کسانی که میومدن مثل مسعود صدرالدین، نیلوفر قادری نژاد با همسرش، دایی سمیلا، امیر ابراهیمی و خیلی از دوستای دیگه، بدون اینکه ذره‌ای از ما چیزی بخواد، کارش آموختن به دیگران بود. خود زندگیش، شرکتش، رفتارش، شوخیایی که میکرد تو هر دیالوگی که برقرار میکرد با دوستان، این همه سالها به همه درس داد، چه در کلاس‌های رسمی دانشگاه، چه تو خونه‌اش، غیر از خانه کودکیم که بسیار برام عزیزه و تو کتابم میاد، این خونه دومین خونه ای هستش که من هرگز فراموش نمیکنم. این آرامش بود برای ما و انگار که تو آغوش مادرمون بودیم، کنار پدر مادرمون بودیم. فکر میکنم همه ما یه همچین حسی رو داشتیم، چون واقعا خونه شه که از مهمترین مراکز فرهنگی ایران بود و این تنها مرکز فرهنگیه که من میتونم با خیال راحت ازش یاد بکنم. فکر میکنم خیلی از دوستانم مثل من هستن. هرگز بعد از اون دیگه چنین جایی رو ندیدم، نه تنها کولی کنار آتش، بعدها که رعنا رو نوشتم، یعنی یکی از داستانه سگانه کتاب نازلی رو نوشتم، باز اشاره دارم به یک نفر از اون کسانی که تو خونه هانیبال دیدم و کاسه ستار می ساخت. یعنی اینجوری تأثیرش اون فضا رو من گذاشت و مطمئنم رو بچه های دیگه. تو هیچ کلاس درسی که بریم کلاسیک باشه، بشینیم رو صندلی و استاد بره اونجا بلند بلند حرف بزنه و ما یادداشت کنیم، نبودیم با اون. ولی چیزهایی که با من یکی آموخت باعث میشه که همیشه مدیونش باشم و همیشه واقعا سپاسگزار فرهنگ آشوری و ایرانی باشم که هانیبال الخاص رو به ما داد تا بتونیم اینقدر یاد بگیریم و تا اونجا که در توانمون هست کمی بازتر نگاه کنیم تو اون فضای بسته. پر از انرژی بودن تو سرزمینی که غم عادت همه هست، این برای من شگفت انگیزه. یک لحظه ندیدم غصه دار باشه، واقعا یک لحظه، با همین که فشار روش بود یه مدتی اصلا دانشگاه دست نمیداد، ولی هرگز ندیدم که یک کلمه از ناامیدی بگه. اگه به دعا معتقد بودم حتما واقعا دعا میکردم که سر راه تمام کسانی که میخوان نقاش بشن، نویسنده بشن، شاعر بشن، یک کسی مثل هانیبال قرار بگیره. این شاهکار زندگی من بود برای آشنایی با این استاد. هانیبال ایرانی تر از همه ایرانی هست و من متاسفم که دچار نکبت و ادباری شدیم که استادی هنرمند بزرگی مثل هانیبال ارخاش باید دور از زادگاهش به پایان زندگی فیزیکیش برسه. عاشق ادبیات و فرهنگ ایران بود. نقاشی نمیکرد، شعر نمینوشت، داستان شروع میکرد به نوشتن. داستان نبود، یه کار دیگه میکرد. اصلا آرومی نداشت و همیشه لبخند به لبش بود. در هر لحظه با هر کس روبرو میشد، حتی اون کسی که مثلا ممکن بود به کارش ایراد داشته باشه یا یه جوری چپ نگاه کنه، با شوخ خنده همه رو با خودش نوش میکرد. هانیبال یه مهربانی بی‌دریغ بود و خود زندگی بود. در سر راه من و آدمای مثل من قرار گرفت و همه ما کمک‌هایی کرد که بی‌نظیره. واقعا سپاسگزار هستم و همیشه تو دل من زنده است.
میماند پیوند هانیبال الخاص با سیاست که میان دوستدارانش گاهی جاذبه و گاهی دافعه به دنبال داشت. علی دهباشی، مدیر و سردبیر فصلنامه بخارا.
الخاص یکی از هنرمندان اقلیت‌های مذهبی ما بودن. آغاز شکوفایی هنر نقاشی او و مطرح شدنش در جامعه هنری و روشنفکری ما در سالهایی است که او با جلال آل احمد آشنا می‌شود و توسط آل احمد که در واقع سرحلقه جریانات روشنفکری بود به میان کانون‌ها و نهادهای هنری و روشنفکری اون زمان برده میشه. تا اونجا که رمان نفرین زمین آل احمد با نقاشی های هانیبال الخاص منتشر شد. شاید یکی دو کتاب دیگر آل احمد رو هم هانیبال الخاص روی جلدش رو کار کرد یا طراحی کرد و بعد با آشنایی با غلام حسین صاحبی و دیگر حلقه یاران آل احمد منجر به معرفی خیلی کاملی از هانیبال الخاص شد و همینطور این زمینه اولیه برای او پایه خوبی بود که آمد بالا و شناسنده شد. در آستانه انقلاب و پس از انقلاب که بیشتر هنرمندان ما گرایشات گوناگون سیاسی پیدا کردن، مرحوم الخاص هم به طرف حزب توده گرایش پیدا کرد. علارغم سابقه گذشته‌ای که در واقع ارتباطی با این علاقه جدید سیاسی او نداشت و در شورای نویسندگان و هنرمندان حزب توده عضویت پیدا کرد و بعد تابلوهای سیاسی می‌کشید که بیانگر شعارهای سیاسی و اجتماعی آن روزگار حزب توده بود و بیشتر این زمینه در الخاص در زمانی اوج پیدا کرد و شکل گرفت که سفارت امریکا در تهران اشغال شد و به اشغال دانشجویان درآمد و هانیبال الخاص صف اول هنرمندان نقاشی بود که داوطلبانه دیوارهای سفارت امریکا رو نقاشی‌های ضد امپریالیستی می‌کشید و ساعت‌ها با اینکه اون زمان هم در حال بیمار بود ولی این روحیه جدید سیاسی به او اینقدر انرژی می‌داد که شعارهای ضد امپریالیستی و نقاشی‌های ضد امریکایی در سرتاسر دیوار سفارت امریکا رو می‌کشید. دیدی نگذشت که این هیجانات فروکش کرد و هانیبال الخاص مدتی در سکوت گذران دیگه اون ایدئال‌های نوع هنرمند نوین سوسیالیستی رو کنار گذاشت و به امریکا رفت و دوران نسبتاً طولانی رو در امریکا به استراحت بیشتر پرداخت. سال‌های اخیر به تناوب به ایران آمد و به نوعی بازگشتی در او مشاهده شد و در آثارش به همون آغاز کار ببینید در نمایشگاه اخیری که قبل از سفر مجددش به امریکا برگزار کرد میشد دید که الخاص دوباره به اون آغازی که خب در حال آغاز خوشی هم بود رجوع کرده است.
مراسم خاک سپاری هانیبال الخاص که در یکی از شهرهای کالیفرنیا دیده از جهان فروب است روز جمعه برگزار می شود و اونطور که خواهرزاده او به خبرگزاری ایسنا گفته است مراسم هفتمین روز درگذشتش در یکی از کلیساهای تهران برگزار خواهد شد. در اردیبهشت ماه امسال برنامه تجلیل از فعالیت‌های هانیبال الخاص به همت شاگردان او به مدت 2 هفته در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در ایران خانه هنر، مرکز هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر در پیام‌های جداگانه‌ای درگذشت این هنرمند را تسلیت گفتند. به پایان پیک فرهنگ میرسیم. امیر مصدق کاتوزیان.
ما نیز با پایان پیک فرهنگ به پایان مجله شامگاهی میرسیم، مجله‌ای که امروز جمعه 26 شهریور ماه همراه با شما بودیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله همراه بودید. تا تا یک ساعت دیگر که با مجله شبانگاهی باز هم با شما خواهم بود. از همین استودیو با آخرین خبرها و تحلیلها از شما درخواست میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید تا ثانیه‌های دیگه. همکارم فرین عاصمی از همین استودیو شما رو باز در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد.